بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یه سؤالی من از آقایون دارم، این سؤال را یا بفرمایید یا در ذهن خودتون ایجاد کنید. این بحثی که ما الان شروع کردیم آیا الفاظ عبادات اسم الصحیح اول الاعم، بعد آمدیم گفتیم تمسک به اطلاق علل قول به صحیح جایزه، حتی اگر بگیم الفاظ معاملات اسم للصحیح تمسک به اطلاق جایزه، و حال اینکه در عبادات گفتیم تمسک به اطلاق جایز نیست مگر رو مبنای ما. غرض از این مسئله چیست؟ غرض میگن ما هو الفرق بین باب العبادات و بین باب المعاملات. در باب عبادات گفتید لو وضع الصحیح تکون مجملتن، ولی در اینجا میگید لو کانت موضوعتن للصحیح لا تکون مجملتن. ما هو الفرق؟ تمام بحث ما در این چهارشنبه و دیروز و امروز در اطراف همینه. راوی مچ ما را گرفته میگه مل فرق بین باب عبادات و باب معاملات. در آنجا اگر کسی قائل شد به صحیح، از کنم تمام اطلاقات شد مجمل الا رو مبنای ما. اما در اینجا اگر قائل بشویم به صحیح، اصلا مجمل نمی شود. خواه بگیم اسمان للاسباب، خواه بگیم اسمان للمسببات. بنابراین آقایان عنایت کنید، بحث در اینجا پاسخ یک سؤالی است که ما هو الفرق بین باب العبادات علل قول بالصحة تکون الاطلاقات مجمله، اما علل قول بالصحه در معاملات لا تکون مجمله. عنایت فرمودید. خب اما اگر قائل به اسباب بشیم، عرض کردیم که در اونجا راه است. راه کدومه؟ اگر قائل بشیم الفاظ معاملات اسما للاسباب الصحیحه، این سبب اجمال نمی شود. چرا؟ لأن صحت عند العرف طریق الى صحت عند الشر. دیروز گفتم کلمه طریق را حفظ کنی. بنابراین در عبادات عرفی نیست تا طریق باشد، اما در معاملات راه داریم. اگر چیزی این در عرف سبب صحیحه، ها با یکون و طریقاً الى صحت اندشه. پس بان الفرق بین باب العبادات و باب المعاملات. در باب عبادات راه بند طریق نداریم، چون عبادات تأسیسیه، اما در باب معاملات طریق داریم. از صحت عند العرف، از سبب صحیح عند العرف، یلازم از سبب صحیح عند الشر. پس هم سؤال را مطرح کردیم هم جواب. المعتمد على الاستوان سؤال چه شد؟ ما هو الفرق بین باب العبادات و المعاملات. اونجا اگر بگید الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده، از کنم تمام اطلاقات می شود مجمل، دیگه به درد نمی خوره. اما در معاملات اگر بگید وضع الصحیح مجمل نمی شه. جواب مرحوم خواهی گفت اگر شرط بود حقش بود بیان کند، ایشون از این راه آمد، ما از راه دیگر آمدیم. گفتیم الفاظی که صحیح است اسباب صحیح عند العرف طریق الی صحیح عند الشرع الا اذا قامت دلیل علی عدم السببیه. حالا برگردیم بگیم اسماء معاملات اسمان للمسبب ملکیت تزوج. مرحوم نائلی گفت اگر قائل به صحت بشیم فقط در دو مورد میتونیم به اطلاقات تمسک کنیم. البته عنایت بفرمایید اسم است بر مسبب، اما منشأ شک سببه. احسن آقای قزوینی، منشأ شک سببه. اسم است بر مسبب، اما نمیدونیم عربیت شرط است یا شرط نیست. اگر شرط باشد مسبب هست، اگر نباشد باطله. شک ما در مسبب ناشی از شک در شرطیت و جزئیت. نائلی گفت اگر رحمت الله علیه، محقق نائلی فرمود اگر سبب یکیه، خب معلوم است که امضا، ببخشید، اگر سبب یکیه مسلماً امضاء این سبب امضاء مسببه. اگر قدر متیقن هست امضاء اون سبب امضاء مسببه. اما اگر همه اسباب در نظر فقیه یکسان باشد، در اینجا نمیتونیم ما بگیم امضاء سبب امضاء مسبب، کدام سبب را امضاء کرده. بنابراین اگر اسماء معاملات اسم بر مسبب باشد، اضافه کن، و شک ما هم در مسبب ناشی از شرطیت جزئیت عربیت او تقدم الایجاب علی القبول باشه، نمیتونیم در اینجا در مورد شک به اوفو بالعقود یا به احل الله البیت تمسک کنیم، الا اگر سبب یکی شد. بله، امضاء سبب امضاء مسببه. قدر متیقن هست، بله، در غیر این صورت نمیتوانیم به اطلاقات معاملات ما تمسک کنیم. چرا؟ نمیدونیم بدون این شرط مسبب حاصل هست یا حاصل نیست. بنده عرض میکنم که تفسیر مرحوم محقق نائلی لازم نیست. مطلقا ما میتونیم اگر قائل بشیم اسماء معاملات اسم للمسبب، ما میتوانیم عرض کنم خدمتتون که تمسک به اطلاق کنیم در تمام شرایط، خواه واحد در تمام اسباب، خواه واحد باشد، خواه قدر متیقن باشد، خواه قدر متیقن نباشد، مثل عقد عربی، عقد فارسی، عقد ترکی، عقد اذکرم هندی، عقد دیگر. چرا؟ قانون کلی است، ملازمه هست. شرع مقدس که مسبب را امضا کرده است، این ملازمه دارد که با اسباب را هم امضا کرده. شرع مقدس که میگد اوفو احل الله البیع، بیعی را که امضا کرده تمام اسباب را امضا کرده، خواه اسباب واحد، خواه متیقن، خواه مشکوک. بگو مسبب را که امضا کرده است پی میبریم که اسباب را هم امضا کرده، خواه واحد، خواه متیقن، خواه مشکوک. چرا؟ اگر عرض کنم خدمت رو بگید این اسباب در نظر فقیه متیقن دارد و مشکوک، این میگیم در نظر فقیه چنینه، اما در نظر عرف همشون یکسانن، همشون یکسانن، عربی، فارسی، ترکی، هندی.
میگد در نظر فقیه متیقن است، اما نظر عرف یا هوش، اما در نظر عرف همشان یکسانن. شرع مقدس که میگد بیع را امضا کردم، امضاء المسبب، خبرش را بگو، امضاء للاسباب العرفیه جمیعا. این که میگید بعضی متیقن بعضی مشکور، این از نظر فقیه، اما از نظر عرف همشان یکسانن. قرآن که میفرماید احل الله البیع، اون دیگه مدرسه فیزیه نرفته است. مخاطب میگد حالا که بیع را امضا کرده، تمام اسبابی که این در عرف سبب است امضا کرده، مگر جلوگیری کنه، کما اینکه در یک مورد جلوگیری کرده، گفته انما الطلاق ان تقول انت طالق انت خلیه انت بریه، درست نیست. بنابراین اگر قائل بشویم الفاظ معاملات اسم للمسببات صحیحه، راه بند نیست. تمسک بکنم به اطلاق مسبب، معنای امضاء مسبب امضاء تمام اسباب عرفیه هست. هر چند در نظر فقیه متیقن و مشکوکه، اما در نظر عرف همشان یکسانه. فخرجنا به هذه نتیجه، یک کلمه، اگر اسماء عبادات اسم لصحیح راه بند می شود، الا رو مبنای ما راه بند می شود. چرا؟ چون راه برای تشخیص صحیح از واسط نداریم. اما اگر قائل بشویم بگو اسماء معاملات اسم لصحیح، سواء اکان الصحیح و الاسباب او المسببات، راه بند نیست. اما در اسباب بند نیست، عرض کردیم السبب العرفی طریق الی السبب الشرعی، راه داریم. اما در مسببات اگر بگیم اسم للمسببات، راه بند نیست. چرا؟ لوجود لوجود الملازمه بین امضاء المسبب و امضاء عامه الاسباب، سواء اکان متیقنا ام مشکوکا. پس جلسه امتحانه، میخوان از شما امتحان بگیرن، بگن چرا اگر قائل شدم اسماء عبادات اسم للصحیح شهریتون قطع میشه، دستت کوتاهه، اما اگر بگید اسماء معاملات اسم للصحیح سواء اسباب اول مسببات، راه بند نیست، دستتون بازه. چه میگی؟ بگید در اونجا راه بسته است. العبادات امور تأسیسیه، عرف راه ندارد. اگر گفتم صحیح الا رو مبنای من، تمام اطلاقات میرود مجمل. اما اگر در معاملات گفتم اسم للاسباب صحیحه، راه داریم. گفتم اسم للمسببات صحیحه، راه داریم. در اولی راه کنم عرفه، عرف لو جعل شیئا سببا طریق الى انه سبب عند الشرع. اما در مسببات عرض کردیم ملازمه هست، اگر کسی آمد مسبب را ملازم امضا کرد، قهرن اسباب عرفیش هم امضا کرده، مگر اینکه مورد نظرش نباشد، اونجا عرض کردم استثناء میکنه. و هنا طریق آخر، و هنا طریق آخر، یه طریق دیگر. آقایان کرارن شنیدن الاطلاق علا قسمین، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. این تقسیم در کجای رسائله؟ در مبحث قطع این تقسیم هست. الاطلاق علا قسمین، اطلاق لفظی و اطلاق مقامیون. اطلاق لفظی را آقایون همشون میدونید، گفته اعتق رقبه، نمیدونه مؤمن شرط است یا نه، بگیم اطلاق لفظی. اطلاق مقامی چیه؟ اون این است که اگر یک قیودی باشد مغفول عنه عامت الناس باشه، قیودی در واجب باشد اما مغفول عنه عامت الناس، مثل قصد وجه لوجوبه او لندبه، یا تمیز واجب از مستحب، اینا یه قیود است که عرف از آنها غافله. میگن القیود التی یکون مغفولا عنها عند العرف، شرع مقدس باید بکه اگر سکوت کند میفهمیم که واجب نیست، ولذا آقایان میگن قصد وجه واجب نیست، تمییز الواجب عن المستحب واجب نیست. چرا؟ تمسک میکنم به اطلاق مقامی. چرا؟ میگن القیود التی تکون مغفولتا عند عامت الناس، شرع باید این را بگد. چرا؟ مردم توجه ندارن، همه که ابن ادریس نیست، نوع مردم توجه ندارن، اگر واجبه باید بکن. اینن همین مسئله را ما از این استفاده میکنیم، بگیم شارع الفاظ معاملات اسم است یا برای اسباب صحیحه عن القول الاول، یا اسم است برای مسببات. شک ما هم در شرطیت جزئیت اسبابه. اگر واقعا سبب خاصی نظر تو هست باید اون رو بگی. چرا؟ نوع مردم غافلن از اون سبب خاص. نوع مردم میگن فرق نمی کند، بگو طلقتو، خلیتو، عرض کنم رفستو. اگر شما واقعا شرط خاصی، جزء خاصی در معاملات قائلید باید اون را شما بگید. چرا؟ لأن عامت الناس غافلتن عن هذا. بنابراین ما میتونیم سر برند از مسجد بریم بیرون، بگیم الفاظ العبادات، الفاظ المعاملات، اسماء للصحیح، سواء اکان للصحیح من الاسماء او کان للصحیح من المسبب. اگر شک در جزئیت و شرطیت کردیم، میگیم این شرطیت و جزئیت چون از امور مغفول هست، شارع باید ما را چوب بزند، بگد حتما قصد وجه کن، حتما قصد تمیز کن، و چون چنین چوب و چماقی در کار نیست میفهمیم واجب نیست. اینجا هم اگر سبب خاصی مطرح باشد باید بگد، البته فرق نمی کند بگیم اسمان للاسما او اسمان للمسببات، چون شک ما همش در شرائط اجزاء اسبابه. کمل کلامو در این مسئله از اول تا آخر. خب چه شد؟ یک سوال یک جواب، یک سوال یک جواب. سوال شما بگید. علامه خراسانی گفت مل فرق بین باب عبادات، قول به صحیح هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، دهان فقیه بسته میشه دیگه، نمیتوند به اقیم الصلاة تمسک کنه که آیا حمد جز است یا نه مجمل. اما اگر نه، اسماء معاملات اسمن للاسباب صحیحه او المسببات، نه دهان فقیه بازه. اما اسمن للاسباب از راه طریقیت وارد شدیم، الطریق العرفی سببان للطریق الشرعی. اما در مسببات اگر بگیم اسمن للمسببات از دو راه، یک الملازمه بین امضاء المسبب و و امضاء الاسباب العرفیه همه را امضا کرده. دو، از راه اطلاق مقامی. اگر واقعا سبب خاصی مطرحه، عرف توجه ندارد، باید شرع مقدس بگه. السادس، لاحدن السادس ها، السادس، هل اسماء المعاملات اسمان للاسباب او اسمان للمسببات؟ دیروز یه آقایی از من این سؤال را کرد که آیا اسباب الفاظ معاملات اسم است برای اسباب یا برای مسببات؟ امروزم یه آقای آمد سؤال کرد، گفتم معلوم می شود شما مبسوط و عرض کنم ارشاد عقول و یا عرض کنم محصور و مطالعه نکردیم. بحث امروز ما القول هو تفسیر. برخی ها اسمان للاسباب، برخی اسمان للمسببات. کدام اسمان للاسباب؟ اوفو بالعقود. عقل گره، دو تا نخ را که به هم گره میزنی عرب به این میگد عقد، که ان الایجاب و القبول دو تا نخ هستند، اینها را به هم گره میزنیم. اوفو بالعقود، ظاهرن کلمه اوفو بالعقود اسمان للاسباب. یه آقای بود از دوستان ما، خدا رحمتش کند، میگفت اصلا این آیه ارتباط به معاملات نداره. عجب بابا، عرض کردم چند قرن است که آقایان با این آیه در معاملات استدلال میکنن، تمسک بکرد به یک جمله‌ای که شیخ در مکاسب آورده، العقد هو العهد المشدد. و عهد مشدد مال ایمانه، مال یمینه، مال قسمه، مال نذره. چه ارتباطی دارد که من 5 تومان میدهم یه نان میخرم؟ در اونجا عهد مشدد نیست. جواب این اشکال روشنه. حالا یه نفر البته آمده از عقد را به معنای عهد مشدد گرفته، قهرن نظر است و یمین است و عرض کنم بر عهد. اما در قرآن عقد به معنای همین عقد لفظیه. عرض کنم اون آیه کریمه که زنی که طلاق میگیرد قبل از مصر میفرماید، عرض کنم یا ببخشد اون کسی که بیدهی عقدت النکاح، گره نکاح، عقده، او من بیدهی عقدت النکاح، که گاهی زوج است و گاهی ممکنه زن باشد. عقده به معنای همین عقده. البته در آن لغت از صحاح از کجا نقل کرده که العقد هو عهد المشدد، یه قول نادریست و الا عقد به همین معناست. بنابراین اوفو بالعقود اسمان للاسباب، اما بعضی ها اسمان للمسببات. مثل احل الله البی، بی همان تملیک و تملکه، همان نتیجهی که حاصل می شود با اون میگن بی. بنا ان علی هذا، آقایان باید آیات قرآن را و احادیث را مطالعه کنید، ببینید برخی اسم للاسباب و برخی اسم للمسببات. نمیتونیم یک ضابطه کلی بگیم حتما اسم للاسباب او اسم للمسببات. اصاب، اصاب، اقصاب الجزئیت و شرطیه، اقصاب الجزئیت و شرطیت و المانعیت و القاطعیه. این 4 تا را میخوام بنا کنیم. اقصاب الجزئیت و شرطیت و المانعیت و القاطعیه. عرض میکنیم اگر 2 چیز را با هم مقایسه کنیم، گاهی اینها با هم هماهنگند، گاهی اینها با هم تضاد دارد. هماهنگ همان جزئیت و شرطیت، تضاد همان قاطعیت و مانعیت. بنابراین اذا قیس شیء الى شیء، دو چیز را به هم قیاس کنیم، گاهی اینها با هم متلاحمند، لحم که لحمی و دم که دمی با هم هماغوش و هماهنگن، جزئیت و شرطیته. اما اگر از هم جدا می شوند و آب آتشن، مانعیت و قاطعیت. اما الاول فهو على اقسام اربعه او خمسه، چیزهایی که با هم متلاحمن پنج جوره. یک، گاهی یک شی ظرف یک شیعه. دو، سرخط، گاهی جزء ماهیت. سه، گاهی شرط ماهیت. چهار، گاهی جزء الفرد. پنج، گاهی شرط الفرد. پنج تا اینا با هم متلاحمند. پنج تا رو بشمارید. گاهی ظرف، جزء الماهیه، شرط الماهیه، جزء الفرد، شرط الفرد. اینا متلاحمند. اما ظرف مثل دعاهای ماه رمضان در شهر رمضان، در ماه رمضان دعاهای میخونیم، این دعا مطلوب است در این ظرف. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، مطلوب است در ماه رمضان. نه جزئیت دارد نه شرطیت، فقط جنبه ظرفیت دارد. ظرفه. عرض کردم این دعا را باید در این ظرف بخوانیم، در خارج این ظرف مطلوب نیست، مثل ادعیه ماه رمضان. دو، جزء الماهیه، مثل عرض کردم سجود و رکود جزء ماهیت نمازه. به گونه ای که اگر جزء را، اگر رکوع و سجود را برداریم، دیگه اصلا نمازی نیست. عیناً مثل ناطقی که جزء ماهیت انسانه، در نمازم سجود و رکوع. سه، جزء شرط الماهیه، لا صلاة الا بطهور، شرط ماهیت نمازه. البته فرق جزء و شرط روشنه دیگه، نباید من بگم. جزء قیدم داخله، تقید هم داخله، شرط تقید داخله اما قید داخل نیست. وضو تقیدش داخله اما خود وضو داخله در نماز نیست. گاهی ظرف است کرمزان به نسبه در ادعیه، گاهی جزء الماهیه کرکوع و سجود یا ناطق. سه، گاهی شرط الماهیه، از کرم مثل وضو لا صلات الا به تهورن. چهار، جزء الفرده. جزء الفرد چطور؟ کل قنوته به نسبه الى صلات. جزء الفرد یعنی چه؟ من یه مثال میزنم، از این مثال جزء الفرد دارم میفهمیم. سابقا خانه ها ایوان داشت. خانه اگر ایوان داشته باشد، ایوان جزء خانه. اما اگر یه خانه باشد مثل الان چند طبقه میسازن، ایوان ندارد، باز خانه. ایوان نه جزء ماهیت خانه است، نه شرط ماهیت خانه، بلکه جزء فرد. این فرد اگر ایوان داشته باشد جزء، نداشته باشدم عیب نداره. این جنبه شخصی و به قول آیان جزء مصنفاتن، جزء مشخصاتن. بودنش شرط نیست، نبودنش هم مضر نیست. توجه فرمودی؟ مثال ایوان را در نظر بگیرید، این داخل در ماهیت خانه نیست. خیلی از خانه ها داریم که ماهی ایوان نداره، ولی اگر باشد مضر نیست، نبودنش هم مشکلی نیست. این مشخصه. قنوت از این قبیله جزء الفرده. اگر آوردی که بهتر، نیاوردی که بهتر، اما جزء فرده. گاهی نخی شرط الفرده. این مثالش چیه؟ شرط الفرد صلات در مسجد. صلات در مسجد جزء الفرد است. عرض کردم خدمت رو که شرط الفرد است. اگر کسی بخواد بالاترین ثواب را ببرد در خانه. سوال: آقا مگه بیکارید شما این تقسیم را میکنید؟ جزء ظرف است و جزء الماهیه، شرط الماهیه، جزء الفرد، شرط الفرد. این دوتا آخری یعنی چه؟ چه اثری داره؟ ها، یه جواب داره. اون این است که معمولاً آقایان میگن قنوت جزء نماز نیست، مستحب در نمازه، مستحباً فی الصلاة. ما میگیم نه آقا، قنوت به ذات مستحبه. اگر آوردید همش میشود واجب، اصلا مستحبه. اما اگر آوردی از اول تا آخر، این مصداق واجبه. نه اینکه بخشی از آن مصداق واجب باشد، بخش دیگر مصداق مستحب. این غلطه. اینی که معروف است که میگن قنوت مستحبه در نماز، معنای صحیحش این است که اصلش مستحبه. اما اگر آوردی جدا از نماز نیست، جزء نمازه. مثل ایوان، ایوان نباشد خانه تکمیله. اما اگر آوردید جزء خانه هست، نه اینکه چیز زاید بر خانه. همچنین صلات در مسجد، صلات در مسجد عرض کنم مستحبن به ذات، ولی وقت که آوردید دیگه مرکب از واجب مستحب نیست، بلکه کمپلت کمپلت مصداق واجبه. توجه فرمودی؟ پس اگر این تقسیم بن آوردم، میخوام اون اندیشه را از بین ببریم. خیال نکنیم که این نماز ما امر ممزوج من الواجب و المستحب. نه، کله واجب، هم با قنوت و هم در نماز. قایت مافل با به نحویست که نیاوردی فردش داغره، آوردی فردش چاقه. خانه را بدون ایوان خانه است، خانه با ایوان خانه است، نه که ایوان یک امر زائد بر خانه. این قوت، این قوت را ما میگیم، شما جوابش بفرمایید. اون این است که ممکنه کسی بگد آقا این تقسیم شما، این دوتای آخر، جزء الفرده، شرط الفرد، این در تکوین درسته. در تکوین بعضی چیزها داریم که جزء الماهیته، بعضی چیزها داریم جزء الفرده. خانه باید سقف داشته باشد، این جزء الماهیته. خانه بدون سقف، بدون اتاق معنا نداره، بدون دستشویی معنا نداره، این جزء الماهیته. اما ایوان این جزء الفرده. در تکوین این حرف درسته، اما در عالم اعتبار این غلطه. عرض کنم بعضی چیزها جزء الماهیه باشد، بعضی چیزها جزء الفرد. نه، همه جزء الماهیته، ولی ماهیت قابل تشکیکه. یه ماهیت چاق داریم، یک ماهیت لاغر داریم. ماهیت با قنوت چاقه، ماهیت بدون قنوت لاغره. پس همه را برگردونیم، همه را برگردونیم به ماهیت، بگیم جزء الماهیت چاق و لاغر. این اشکال است که در ظرف مرحوم بروچردی مطرح شد. آقا جوابی دادن، ملاحظه بفرمایید. حضرت امامم جوابی دادن در تهذیب، ملاحظه بفرمایید. بنده یه جواب کوتاهی دارم. میگیم نه آقا، فرق هر دو در عالم اعتبار اینه، اگر دخیلی در قرض باشد اون جزء الماهیته، دخیلی در قرض اگر رکوع سجود نکنی این نماز نیست، این بازیه. اما اگر دخیلی در قرض نیست، دخیلی در کماله، این جزء الفرده. بنابراین فرق هر دو روشنه. عرض کنم یکی دخیل در قرضه، دیگری دخیل در کمال قرضه. همینطوری که در ایوان میگید ایوان با سقف فرق میکنه، سقف دخیل فی القرض، ایوان دخیل فی الکمال. اینجا هم میگیم گاهی دخیل فی القرض کالسجود و الرکوع، گاهی دخیل فی کمال القرض مانند قنوت مسجد. هازا جزء الفرد و جزء و شرط الفرد. نتیجه گرفتیم مسجد نماز بخوانیم کمپلت واجبه، نماز با قنوت کمپلت واجبه، نه اینکه بخشی واجب بخش دیگر مستحب. فردا میرسیم به امر جدید، الاشتراک و اللفظی. امر چندمه؟ بله؟ بله، اشتراک لفظی انشاءالله.